اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون در قسم ثانی از اقسامی که در اینجا تصویر فرمودند عنوان فرمودند که ما یحتمل دخله فی الواجب امری باشه غیر مستقل، یعنی متحد باشد با مأموران به، و اینجا می‌فرمایند ولم یکن من مقومات داخلیت فی حقیقته، از مقومات ماهیت هم نباشه، که این مشخصه این قسم ایشون هست. چون در مقابل قسم بعدی رو که تصویر می‌فرمایند همینه، یعنی ما یحتمل دخله متحد است با مأمورون به، اما یکون من مقومات داخلیت فی حقیقته، از مقومات ماهیته. مثال میزنند، البته میفرمایند مثال میزنند به رقبه، همین مثال معمول که داشتیم، و در اینجا توضیحی که میفرمایند این است که کانت نسبته اله، یعنی نسبت ما یحتمل دخله با مأمورون به ما، نسبت و صفت الال موصوف ول آرز الال معروز، نسبت آرز و معروز، صفت و موصوف هم خب آرز و معروزه. مثل مثال رقبه که آیا در اینجا اون متعلق تکلیف خصوص مؤمنه هست اول اعم منها و من الکافره. ایشون می فرمایند که در این قسمم ما عیناً همون حرفایی که در قسم گذشته گفتیم در اینجا میزنیم، یک ملاک داره حرفمون. در اینجا ایشان میفرمایند تکلیف تعلق پیدا کرده است به طبیعی، اون هم طبیعی که مردد است بین اطلاق و تقیید، و این طبیعی خود اصل طبیعی معلومون برای ما، به اصطلاح واضحه که این طبیعی علم بش داریم ما. اما ما نسبت به تقیید شک داریم، ولذا ایشان میفرمایند طبق مبنایی که ما داریم، چون در اینجا دوران امر یرجع و علل اطلاق و تقیید، همون مبنایی که ایشون دارن، خود طبیعی رقبه، من تردید دارم که آیا تکلیف خورده به نفس طبیعی یا طبیعی متحیز به حیثیت خاص که مؤمنه باشه، این میشه تقیید. پس دوران امر میشه بین اطلاق و تقیید، و ما تمام اساس کلاممون در جریان براءت عقلی و نقلی عبارت از این است که آیا اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی تعارض میکنن یا تعارض نمی کنن. می فرماین اینجا تعارض نمی کنن. چرا؟ چون ما نسبت به تقیید براءت می تونیم جاری بکنیم، اما نسبت به اطلاق نمی توانیم. همون معنایی که فرمودن اطلاق توسعه است، امر به اصطلاح عدمی نیست، امر وجودی است، اما سعه است، یعنی در واقع منطبق است با همون حیثیتی که در ادله براءت ما داریم. بنابراین در اون ناحیه اطلاق جاری نمیشه، در این طرف اصل عدم تقیید جاری میشه. پس اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی ما معارض نمیشود، تعارض پیدا نمی کند. وقتی تعارض پیدا نکرد، علم اجمالی منحل میشه، انحلال صورت میگیره. ما نسبت به اون حیثیت زائد که حیثیت ایمان باشه در رقبه براءت جاری میکنیم، مجرای شک است. این عین فرمایشی که قبل در اونجا داشتن. بعد ایشان به اصطلاح نتیجه این شد که فرمایش ایشون در شروط میفرمایند شروط ما وجهی نداره اونجور که مرحوم صاحب کفایه در عام و خاص گفته این اون حرف رو بزنیم که براءت عقلیه جاری نیست، براءت نقلیه هم جاری نیست، منتها با این تفاوت که ایشون یه قسم سوم درست کردن که این قسم سوم اشکالات اساسی که صاحب کفایه داره جلب بکنه به سمت خودش. این رو بعدن میگیم. ایشون وقتی در اجزاء تحلیلیه به تعبیر خودشون بین المطلق و المشروط اگر دوران امر باشه و بین الخاص و العام اگر دوران باشه قائل شدن به براءت عقلیه و براءت شرعیه، حرف صاحب کفایه رو مطرح میکنن و اشکال میکنن. میفرماین بما حققنا ظهر مناقشه در کلام صاحب کفایه در مقام. صاحب کفایه چی گفته؟ فرمایش مرحوم صاحب کفایه این بود. صاحب کفایه فرمود که جریان براءت در مواردی که دوران عام بین اقل و اکثر هست، این مبنی بر انحلال علم اجمالی است. یعنی ما اگر نتوانیم علم اجمالی رو منحل کنیم که در اینجا به اصطلاح بین اقل و اکثر براءت بتونیم جاری بکنیم، در جایی که ما میخواییم علم اجمالی رو منحل کنیم و براءت جاری بکنیم، مرحوم صاحب کفایه میفرماید این صورتی باید باشه که اقل ما متیقن باشد علی ای حال. اگر اقل ما متیقن شد علی ای حال، اون وقت ما نسبت به زائد جزء اکثر یا شرط زائد ما میاییم در اینجا براءت جاری میکنیم. اما در ما نحن فیه نمیشه. ما نحن فیه که ما داریم میگیم از نظر مرحوم صاحب کفایه جاییست که دوران عام بین خاص و عامه. مرحوم صاحب کفایه در دوران عام بین مطلق و مشروط قائل شد به براءت شرعیه. اینجا هست که بین عام و خاص نه براءت عقلیه میگه نه براءت شرعیه، و آقای خویی هم همینجا اشکال میکنن. اساس فرمانش صاحب کفایه این است که ما نیاز به متیقن داریم، و در اینجا در دوران عام بین عام و خاص متیقن شما کجاست؟ ایشون میفرمایند اینجا متیقن نداریم. چرا؟ برای اینکه تعبیر ایشون این بود، لأن وجود طبیعی فی ضمن المقید متحد معه بل عینه خارجن. بین عام و خاص این وجود طبیعی مثل رقبه در ضمن مقید که مؤمنه باشه، در اینجا این عین او هست، چیزی جدای از او نیست. رقبه مؤمنه با رقبه از نظر وجود خارجی انفکاک ندارن، عینیت دارن، اتحاد دارن. بعد ایشون میفرمایند که در اینجا وجود طبیعی در ضمن غیرش مما هو فاقد للقید مباین له. در اینجا وجود طبیعی در ضمن غیر خودش که عرضم به حضورتون که فاقد قید هست، این مباینت نداره. بنابراین در اینجا قدر متیقنی ما در بین نداریم که انحلال علم اجمالی صورت بگیره. این کلام صاحب کفایه بود که گذشت. اساس کلام مرحوم صاحب کفایه، حالا اینجا جزئیش رو ایشون نقل کردن، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اساس فرمایش مرحوم صاحب کفایه این بود که اینجا تباین وجودی بین مطلق، بین عام و بین خاص وجود نداره. ما تباین وجودی میخوایم تا بتونیم قدر متیقن درست بکنیم. یعنی در اینجا اگر تباین وجودی باشه، در اینجا رقبه و رقبه مؤمنه اگر تباین وجودی داشتن، رقبه که معنای طبیعی بود، معنای مطلق بود، بشد قدر متیقن که مولا این متیقن رو مسلماً میخواد. بعد نسبت به رقبه مؤمنه که وجود دیگر بود شک داشتیم که آیا اون اعتبار شده یا اعتبار نشده. این زائدی که ما در اینجا حیثیت زائدی که بخوایم تصویر بکنیم، یا در لباس جز باشه یا در لباس شرط باشه، باید یک حیثیت مقایری باشه که ما جدای از او بتونیم قدر متیقن درست بکنیم در اون فاقدش به تعبیر ایشون. اینجا چنین چیزی رو نداریم، چون وجود طبیعی عین وجود عرض بزرگتون که خاص هست، در اینجا وجود عام عین وجود خاصه، نه اتحاد وجودی. ایشون میفرماین عینیت وجودی. فرمایش مرحوم صاحب کفایه اینه. مرحوم آقای خویی میفرماین که ما قبلا هم گفتیم، البته حالا ممکنه شما اشکال بفرمایید مبنایی اشکال، اما ایشون میفرماین که ما قبلا هم گفتیم ملاک انحلال وجود قدر متیقن نیست در بین، بلکه ملاک انحلال علم اجمالی عبارت است از جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی بدون ایت آرزن. اینجا ملاک انحلال اینه و در اینجا تعلق دارد تکلیف به طبیعی رقبه. این طبیعی رقبه یدور و امره بین الاطلاق و تقیید، بنابراین دوران امر در حقیقت طبق اون حرفایی که قبلا زدیم در فرمایش ایشون، علم اجمالی ما متعلق عوض میکنه. علم اجمالی در واقع تعلق پیدا میکند بل اطلاق و تقیید، و ما در اینجا اصول مرخصه را میتوانیم جاری کنیم بدون تعارض، چون اصل براءت در ناحیه تقیید جاری میشه، عدم تقیید در ناحیه عدم اطلاق جاری نمیشه، پس انحلال صورت میگیره. بعد ایشون میفرمایند که ما نسبت به عرضم به حضورتون که خصوص تقید رقبه در ما نحن فیه به خصوص ایمان، ما اینجا قدر متیقن هم داریم. چرا؟ ایشون میفرمایند که قدر متیقن ما خود رقبه است و خصوصیت ایمان قیدی است که ما در شک داریم، بنابراین در اینجا مشکلی از نظر ایشان در جریان اصل چون وجود نداره پس علم اجمالی منحل میشه. بعد یک بیانی دارن به عبارت اخرى که میفرماید که مرحوم صاحب کفایه به اصطلاح یک مثلا بیتوجهی فرمودن، و اون این است که صاحب کفایه تصویر فرمودن که ما قدر متیقن میخوایم، قدر متیقن در مقام امتثال میخوایم، ولذا گیر کردن قدر متیقن در مقام امتثال نداریم. این هست. اما چیزی که ما مورد نظرمون هست در قدر متیقن میگیم، قدر متیقن در مقام تعلق تکلیفه. این فرق میکنه. قدر متیقن در مقام امتثال شیئون و قدر متیقن در مقام تعلق تکلیف این شیئون آخر. تکلیف به طبیعی خورده، طبیعی که مردد است بین اقل و اکثر، یعنی وجوب وقتی آمده، عروض وجوب در به قول مرحوم آوازیا در اون سقع عروض وجوب، در اون حاق عروض وجوب و تکلیف، این به طبیعی خورده. این طبیعی خودش اینقدر متیقن مردد بین اقل و اکثره، ولذا ما در اینجا قدر متیقن داریم و اون طبیعیه. منتها گیرمون این است که آیا این طبیعی نسبت به قید ایمان مطلقه یا مقیده. بنابراین دوران امر برمیگرده به اطلاق و تقیید، همون جور که ایشون میفرمایند مر مرارن. این اشکال اولیشون. بفرمایید. بله، اینو عنایت بفرمایید. ببینید صاحب کفایه همین رو بخواد بگه، عینیت که صاحب کفایه میگه همین ذاتی بخواد بگه. توجه فرمودید؟ مرحوم آقای خویی دو تا مطلب دارند. ببینید، یکی میفرمایند جناب آخوند شما دست گذاشتید رو قدر متیقن، درست؟ قدر متیقن در چه مقامی؟ قدر متیقن در مقام امتثال یا قدر متیقن در مقام عروض تکلیف؟ در مقام عروض تکلیف ما قدر متیقن داریم، چون تکلیف که آمده به طبیعی خورده. منتها طبیعی گیر ما این است، اینو آخوندم منکر نیست، توجه فرمودید؟ به طبیعی خورده، امر به طبیعی خورده. منتها گیر این است که آیا این طبیعی به وجه مطلق تکلیف بش خورده یا علی وجه المقید، توجه فرمودید؟ این نکته اول ایشون. نکته دوم ایشون میفرماین اصلا ما ملاک را در انحلال علم اجمالی داشتن قدر متیقن نمیگیریم. قدر متیقن اصلا نداشته باشیم، بسیار خوب. ما طبق مسلک اقتضا، و اینجا مرحوم صاحب کفایه هم توجه دارید صاحب کفایه اقتضاییه، اما بعضی جاها قائل به علیته. در کفایه داشتیم دیگه، در بعضی از جاها مرحوم صاحب کفایه علیتی میشه، علیت تامهی میشه به قول معروف، اما اکثرا اقتضایی صاحب کفایه. ولذا خود صاحب کفایه هم بر مسلک اقتضا آمده این رو پذیرفته که بابا اگر ما در علم اجمالی اصول مرخصه در اطرافش بیاد جاری بشه بلا تعارض، اینجا علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. منتها در اینجا مطلب اضافه ای داره صاحب کفایه. صاحب کفایه اضافهش این است که شما در مثل جنس و فصل، حالا آقای خود جنس و فصل رو جدا کرده، در عام و خاص، در مثل عام و خاص دو تا وجود ندارید. یک وجود عام باشه، یک وجود خاص. عام و خاص افتراق وجودی ندارن، بلکه اتحاد وجودی، بلکه عینیت وجودی دارن. وقتی عینیت دارن تصویر قدر متیقن، یعنی وجودی را جدا از خاص در عام تصویر بکنید، این قابل تصویر نیست، اصلا معقول نیست. این حرف مرحوم صاحب کفایه است در اینجا. اینم اشکال آقای خویه، حالا عنایت فرمایید چون مطلب بالاخره هست هنوز. این اشکال اول مرحوم آقای خویی هست. یک اشکال دوم هم اینجا به مرحوم صاحب کفایه میفرمایند، که میفرمایند جناب صاحب کفایه اگر این اشکال شما تمام باشه در شروط، در مثل عام و خاص، این اشکال در اجزاء هم هست. شما در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء مگر قائل به براءت شرعیه نشدید؟ خب براءت شرعیه انحلال حکمی میاره دیگه، فرق میکنه. قائل به براءت شرعی شدید، اونجا هم نباید براءت شرعیه میگفتید. چرا؟ اینجا نکته ایست که ایشون میفرمایند، که به حرفای دیروزمونم برمیگرده. ایشون میفرمایند برای اینکه اجزاء جزء للمعمور به دارای دو حیثیته، یک حیثیت جزئیت داره کل و جزئین، یک حیثیت شرطیت داره. حیثیت جزئیتش که واضحه، جزء دیگه واضحه دیگه، توضیح نمیخواد. حیثیت شرطیتش این است که هر جزئی وقتی نسبت به مرکب بعض التکلیف شد و بعض المتعلق شد، یه حیثیت شرطیه هم پیدا میکنه. چرا حیثیت شرطیه پیدا میکنه؟ روی حرف مرحوم میرزا استادشون که ایشون هم قبول کردن و هیچ در مورد این معنا اشکالی هم نکردن، فرمودن در مرکبات اجزا مقید به هم دیگر، فرمایش داینی یادتونه دیگه، مقید به هم دیگر، بنابراین یه چیزی که جزء واجب میشه اجزای دیگه مقید به او هستن. وقتی مقید به او شدند، این تقید هم خودش جزئه، بنابراین این حیثیت تقید رو چکار میکنید؟ شما حیثیت تقیدی که در عام و خاص دارید، عیناً این حیثیت تقید رو در مشروط و مطلق دارید، همین حیثیت تقید رو در اجزاء هم دارید، در اجزاء هم دارید، اونجا هم هست. اونجا چه میگید؟ این اشکال دوم مرحوم آقای خویی. البته شما میتوانید اشکال بکنید، چون ما این حرف رو قبلا نفی کردیم که این ارتباطیت به معنای تقیید نیست بین اجزا. آخوند هم ارتباطیت رو به معنای تقیید نگرفته، ولذا این اشکال مبنایی. البته خب ایشون بر مسلک خودشون میفرمایند. این دوتا اشکال رو ایشون بر مرحوم آقای خویی، مرحوم صاحب کفایه میفرمایند. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اون جایی که به قول معروف جان کلام هست در کلام مرحوم صاحب کفایه رو بردن قسم دیگه باش درست کردن، اینجا نیوردنش. اینجا ایشون مثال میزنن به رقبه مؤمنه و رقبه کافره، ولی عام و خاصه. عام و خاصه، رقبه و رقبه مؤمنه عام و خاصه. لکن مرحوم آخون میگه عام و خاص، ظاهرش میگه، اما نظرش فقط به عام و خاص نیست، بلکه همون نکته‌ای که آقا اشاره کردن، اون موارد ذاتیاتی از قبیل جنس و فصل نظر مرحوم آخون. ولذا مثال هم که میزنه، آخون مثال به رقبه و رقبه مؤمنه نزده، مثال به حیوان و حیوان ناطق زده. خاطرتون هست در کلام آخون، آخون این رو مثال میزنه. اونی که تکیه اصلی فرمایش مرحوم آخونده اونجاست. بله، شما بیاید بعضی از موارد عام و خاص رو مثل رقبه و رقبه مؤمنه خارج کنید. رقبه و رقبه مؤمنه، ایمان ذاتی رقبه نیست، قابل انفکاکه. رقبه کافره هم داریم دیگه، اما فصل ذاتی جنسه. اصلا جنس تفصل نمید، بدون تفصل تحقق نداره. جنس به عنوان خارجن بدون اینکه متفصل به فصلی باشه اصلا تحقق نداره. اینا با هم فرق میکنه. مرحوم آقای خویی نسبت به اون عام خاصی که از قبیل رقبه و رقبه مؤمنه باشن، ایشون میان اختیار مبنا میکنن و میفرماین این هم مثل همون مطلق و مشروطه و هیچ فرقی هم نداره. شیخ هم همین کار رو کرده و ایشون هم تبعیت از شیخ میکنن و میفرماین همون جور که افاد شیخ هنال علامه. اما اون نقطه اصلی بحث رو مرحوم آخون بردن فصل قسم سوم باش درست کردن و لذا بعد از اینکه جواب صاحب کفایه رو میگن میفرماین مرحوم آقای خویی میفرماین اما قسم سوم که ایشون تصویر میکنن، میفرماین قسم سوم عبارت از این است که ما یحتمل دخله فی المأمور به، یعنی قید ما یحتمل دخله وجود مقایر با مأمورون به نداشته باشه و ان یکون من مقومات مأمورون به. تعبیر مرحوم آقای خویی میفرماین از مقومات حقیقتش باشه، اما ما میگیم از مقومات ماهیت باشه، ذاتی باشه دیگه. ایشون نظرشون هم همین جوره، من المقومات دخیلت فی حقیقته، مقومات دخیل در حقیقت شیء مثل فصل مقوم هست، اما مقوم ذاتی هست. اون وقت آقای خوی این رو یک قسم میکنن، وقتی یک قسم کردن اون وقت مثال میزنن کل جنس و الفصل. این نقطه اصلی حرف آخونده مرحوم آخون. بله، کسی که کفایه میخواد بگه در اینجا گیر داره که مرحوم آخون کلی که میفرماید دوران عام بین الخاص و عامه، خاص و عام که میگه خب بلافاصله رقبه و رقبه مؤمنه به نظر بیاد. شیخ هم برای عام و خاص همین مثال رو زده، توجه فرمودی؟ اما یه واقعیت وجود داره که ما در اینجا عینیت وجود دو جوره. یه وقت اتحاد وجودی عارضی است، مثل این آقا که الان به دنیا میاد، خب این بچه‌ای که به دنیا میاد نسبت به ایمان و کفر نسبت به هیچ کدوم تلبس نداره دیگه، بعد که بالغ میشه این حیثیت ایمان در وجودش متجلی میشه، درسته؟ این عارضه عرض علیه. ولذا مرحوم آقای خویی در اینجا یک نقطه‌ای که دارن عبارت از این است که ایشون آمدن عام و خاصی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا فرمودن، این عام و خاص رو آمدن بازش کردن. عام و خاص تارتن من قبیل العارض و المعروض هست و تارتن من قبیل ذاتی هست، از قبیل ذاتیات هست. این دو مقول است. ولو مرحوم آخوند یک کاسه کرده، به ذهن هم میاد که نظر مبارک مرحوم آخون، یعنی اونجور که ما کفایه بخوایم برای طلبه ها بگیم این رو میگیم که مرحوم آخون اونجا میگه مطلق و مشروط، اما عام و خاصی که میگه مراد چون انفکاک وجودی، اگر انفکاک ذاتی باشه که اتحاد هست، اتحاد ذاتیه، ظهور در ذاتی داره، این فقط جنس و فصله، نه رقبه و رقبه یه مؤمنه. این نکته رو توجه بهش بکنیم. و مرحوم آخوندم مثال که میزنه مثال رقبه رو اصلا نمیاره، با اینکه مثال رقبه در عام و خاص شیخ هست در رسائل، گفتیم براتون. مرحوم آخوند مثال میزنه به حیوان و حیوان ناطق، به این مثال میزنه. این اون ذاتیست که از قبیل عارض و معروض نیست. آقای خویی اینجا دقتی به خرج دادن انصافا، یعنی این فرمایش دقیقه که ما در اینجا در عام و خاص که بحث میکنیم، این عام و خاص این دو جوره. یک وقت این عام و خاص ما از قبیل عارض و معروضه، یک وقت از قبیل ذاتی و ذاتی هست که ایشون در دومی تعبیرشون اینه من المقومات دخیلت فی حقیقته. مقومات دخیل در حقیقت یعنی من مقومات الماهیه، یعنی ذاتی، توجه فرمودید؟ منتها این اشکال به مرحوم آقای خویی هست، با این اشکال رو بر مرحوم آقای خویی کردیم بعدن، حالا ملاحظه می‌فرمایید. این اشکال هست که شما از اول دوران امر بین شروط رو سه قسم نکنید، این درست نیست. شما دو قسمش کنید، دوران عام در اقل و اکثر در شروط تارتن از قبیل مطلق و مشروطه که تباین وجودی دارن، تارتن از قبیل عام و خاصه که اتحاد وجودی دارن. این دو قسمه. بعد بیاید در قسم دوم که اتحاد وجودی دارن عام و خاص، در اونجا بفرمایید که این عام و خاص تارتن من قبیل العارض و المعروض، تارتن از قبیل ذاتیاته. توجه فرمودید؟ این در واقع قسمت بندی که شما میکنید، قسم دوم را دارید تقسیم میکنید. به شروط نبرید، چون ما همیشه تقسیم که میخوایم چیزی رو تقسیم بکنیم به اعتبار اون حیثیتی است که در مقسم اخذ میکنیم. شما در مقسم چی اخذ کردید؟ اینجا در دوران ام بین شروط شما آمدید دوران رو آوردید روی این حیثیت، تغایر وجودی و اتحاد وجودی. تغایر وجودی و اتحاد وجودی دو قسم بیشتر نیست، یا از قبیل مطلق و مشروط در شروط، یا از قبیل عام و خاصه. بعد که شما میایید میگید این ما یحتمل دخله مقوم ذاتی باشه یا نباشه، اون حیثیت دیگری برای تقسیمه. این حیثیت در مقسم اولیه نبوده که شما میخواید انقسام به سه قسم بکنید. باید قسم در مقسم موجود باشه، اینجا موجود نیست. عام و خاص از قبیل عارض و معروض، این رو شما دو قسم کنید. اینجا عرضم به حضورتون که از اول بفرمایید، چون اساس بحث ما اینجا دوران ام بین اقل و اکثره، ما بر اساس این که اقل و اکثر تارتن افتراق وجودی دارن، تارتن اتحاد وجودی، دو قسم داریم. یک قسم که مغایران وجودن، یک قسم متحدون وجودن. این تمام شد. بعد در متحدون وجودن که عام و خاص نمونه بارزش میشه، اونجا بیایید بفرمایید این اتحاد وجودی هم تارتن ما یحتمل دخله، اتحادش با مأمورون به عارضی است، یعنی نبوده اول عرض علیه این اتحاد، این متحد تارتن ذاتی عارض نیست، از اول بوده، در ذاتش بوده، مثل جنس و فصل. این اشکال رو ما به مرحوم آقای خویی داریم، این اشکال هست. اما اصل مطلب ایشون، یعنی ما اگر جای ایشون بودیم اول مطلب رو دو قسم کردیم، مطلق و مشروط، عام و خاص. بعد می آمدیم می گفتیم عام و خاصی که مرحوم صاحب کفایه می فرماید، حالا یا توجه نکرده مرحوم صاحب کفایه، یا در نظرش مثلا جهت دیگری بوده، این دو قسمه. و جناب صاحب کفایه کدوماش رو می خواید بگید؟ اگر مرادتون عارض و معروضه، این مثل رقبه و رقبه مؤمنه میشه. اگر از قبیل به اصطلاح جنس و فصل، این مقوم ذاتی، جنس مقوم ماهیت طبیعی هست، ماهیت مأمورون به هست در اینجا، اینا با هم دیگه فرق میکنه. این حرف خوبی بود، ولو این از ارزش کلام ایشون نمیکاهه، یعنی فرمایش ایشون متین قویه. ولذا حالا جدای از این اشکال ما بر مرحوم آقای خویی، این مسئله رو مرحوم آقای خویی میخوان برسونن که ما بحث در مثل جنس و فصل رو جدا کنیم، جنس و فصل رو جدا کنیم. شیخ جدا نکرده، منتها رو اساسی که خودش داره مرحوم شیخ، که اینو بعدن میگیم. شیخ میفرماید از قبیل عارض و معروض باشه، جنس و فصل باشه، هیچ فرقی برای ما نمیکنه، برای اینکه فصل یک تحیز به حیثیت خاصه در مقام حکم، مقام اعتباره. شارع وقتی میخواد اعتبار بکنه، تفاوتی ذاتی و غیر ذاتی و عارض نداره. این حیثیت کلفتی میاره، وقتی کلفت آورد مجرای براءت هست، شیخ توی دستگاه دیگری حرکت میکنه. اما آخوندی که آمده در این دستگاه حرکت میکنه، اتحاد وجودی را مانع از جریان براءت میگیره، این فرمایش آقای خویی، این بیان بسیار شایسته و خوبی است برای کلام صاحب کفایه، که اینجا ما در عام و خاص دو چیز درست کنیم، دو حس درست کنیم، دو قسم درست کنیم، عارض و معروض و ذاتی. و این فرمایش رو ایشون دارن، منتها ایشون میفرمایند که اگر از قبیل جنس و فصل شد، یعنی به تعبیر ایشان اگر وجود مغایر نداشت ما یحتمل دخله للفل مأمور به مع المأمور به، وجود مغایر نداشت، این وجودش بود. و در اینجا کون ما یحتمل دخله من المقومات دخیلت فی حقیقت المأمور به، یعنی جزء ما به اسم مقوم ماهیت مأمورون به شد. ایشون میفرمایند در این قسم که حالا فردا عرض میکنیم اصلا بعد جای بحثش اینجا نیست، بلکه اونجا مجرای بحث دوران امر بین تعیین و تخییره، میره در اونجا، مجرا اونجاست. حالا این رو ما فردا فرمایششون رو توضیح میدیم و بعد انشالله بعد هم خواهیم گفت که از نظر ما، حالا فرمایش سیدان الاستاد بعد بطرح میکنیم، از نظر ما خود بحث دوران امر بین تعیین و تخییر من موارد البحث در دوران امر بین اقل و اکثره، از موارد، یعنی ما تصویر میکنیم انشاءالله بعدن خواهیم گفت کلام صاحب کفایه رو ما الان محور بحث قرار دادیم، اما خودمون اگر بخوایم بحث بکنیم که بعدن به عنوان تتمه حرفا رو میزنیم، این است که دوران امر بین تعیین و تخییر مواردی دارد. یک مورد عبارت است از اجزا که بحث کردیم، یک مورد عبارت است از شروط، یک مورد عبارت است از دوران ام بین تعیین و تخییر. منتها مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، البته شیخ بازی قدری جدا کرده، مرحوم آخوند جدا نکرده، مرحوم آخوند دوران ام بین تعیین و تخییر رو در همین قالب آورده، یعنی وقتی بحث میکنه که دوران امر بین عام و بین الخاصه و عامه، دوران امر بین تعیین و تخییر رو در همین راستا میاد و بحث میکنه. این رو ما انشالله بهش میرسیم، حالا فردا انشالله قسم سوم ایشون رو توضیح میدیم. و السلام علیکم.